جا با اجازه شما.
بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از همه این مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار انجام داد تا انقلاب به پیروزی رسید و همه تلاش هایی که بعد از پیروزی انقلاب در این کشور انجام شد تشکیل حیات طیبه اسلامی بود. اسلام برای انسان یک روش زندگی مناسب و لایقی قائل است. تنها اگر این شرایط محقق شد انسان می تواند به سعادت و به کمال برسد. تلاش همه دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ انسان در طول تاریخ، انبیای عظام و اولیا و مجاهدان فی سبیل الله، این بوده است که این حیات طیبه را برای بشر به وجود بیاورد. و سعی همه دشمنان انسان و شیاطین و طواغیت این بوده است که بشر را از این حیات طیبه دور کنند. لذا دشمنی با شیطان ها و طاغوت ها عنصر ایمان و از اجزای اصلی دعوت همه پیغمبران بوده و عمل پیغمبران و عمل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم بر این قرار داشته است. رضا هرگز در تاریخ شما نخواهید توانست که دایه حقی را پیدا کنید که صاحب آن دعوت حق با شیاطین و طواغیت مبارزه نکرده باشد و طواغیت و شیاطین و زورگوها هم با او خصمانه و با بغض و کینه مواجه نشده باشند. امروز در دنیا تمام تلاش های استکبار جهانی متمرکز است در این که هر صدایی را که علیه نظام حاکم جهانی بلند می شود خاموش و خفه کنند. و از وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید صدای اسلام قوی ترین و مطمئن ترین فریادی بود علیه نظم ظالمانه حاکمیت استکبار جهانی بلند شده است. لذا امروز بیشترین همت دشمنان و تباهی خاموش کردن صدای اسلام است. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 12/11/1368.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب امروزم ظاهرا شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هست. تسلیت عرض میگیم خدمت امام زمان علیه السلام، رهبر بزرگوار و همه شیعیان. شما عزیزان انشاءالله که در این غم بزرگ خدا به قلب امام زمان صبر بده و ما رو از عزاداران و سوگواران در این غم قرار بده انشاءالله. بحث تنظیم رو رسیدیم به قسمت چهارم. در اون نوشته‌ای که در گروه هم گذاشته شد، یعنی اون تقسیمی که شیخ کرده رو یه بررسی اجمالی شد که به ظاهر این تقسیم ها تقسیم با مقسم واحد نیست. بهتره که بگیم که یا بحث اخبار هست و یا بحث اعتقادی است یا غیر اعتقادی. اگه غیر اعتقادی هم هست اخبار هست بدون حکم، اخبار است با حکم، اون وقت بحث اعتقادی هم خودش یا اخبار نیست کلن، بله باز یا اخبار هست. اگه اخبار نباشه توش بحثای صرفا بله دیگه اخبار از اوضاع فلکی است بدون حکم، یکم که اخبار به حدوث احکام هست بدون اعتقاد و بدون ربط دادن به خدا، بدون ربط دادن به اونها، و یکی هم که مستندن به این اتصالات مذکور و فلان. خلاصه اون متنی که اونجا بود و اگر اونها دیده باشن توجه کرده باشن اونجا نوشته شده. طبق اون این چهارمی که بحث اعتقاده، در حقیقت ما میخواییم حکم صرف این اعتقاد رو بررسی بکنیم. دیگه این به نظر میرسه که موضوع مکاسب دیگه نمیتونه باشه. قبلی یا شاید میتونست اون دومی سومی که بله یه جورایی شاید بتونن موضوع مکاسب قرار بگیرن، مثلا از دومی کسی چون ما جایز بدونیم دومی رو کسی کسب درآمد بکنه مشکل نداشته باشه، و یا از اولی به هیچ وجه مشکل نداشته باشه اما کسب درآمد کردن از طریق اولی امروز که هست، طرف مثلا اوضاع جوی رو میاد گزارش میده، بارون میاد نمیاد، اینها شغل دیگه. الان حالا از اون افلاک میگن چی اونا که نیستن، ولی اگر مثلا بحث خسوف و کسوف اینا هست و شغلی بشه پولی بگیرن که مشکلی نداره. سومی هم که مبتلا به و اصلیش همینه و شیخ هم گفتن که اصلا اصطلاح تنجیم مصداقش همین مسائل هست که ما اخبار عن الحادثات باشه و حکم بها مستنده لا تأثیر الاتصالات مذکورت فیها بل استقلال او بل مدخلیه، روایت هم گفتن ناظر به همینه. این بحث مکاسب اینجا مطرح میشه. اما اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات که چهار جورم هست به نظر دیگه موضوع مکاسب نمیشه. حکمشو بررسی میکنیم که جدا کنیم از اون قسم قبلی. قسم سوم هم در حقیقت پایش همین اعتقاده، یعنی اون اعتقادی که قبلا گفتیم مستندن لا تحصیل الاتصالات، در همین قسم چهارم معنیش روشن میشه به چه معنایی این استناد منجر میشه که این کار حرام باشه. میگن که اولین صورتش اینه که الاستقلال و فی التأثیر به حیث یمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن علت العقلیه و ظاهر و کثیر من العبارات کون هازا کفرن. اون دیگه معلومه دیگه کفره. از فقها نقل کرده عباراتی، سید مرتضی گفتن که کیفه یشتبه علی مسلمین بطلان احکام تنجیم وقد اجمع المسلمون قدیما و حدیثا علی تکذیب المنجمین و شهادت و فساد مذهبهم و بطلان احکامهم و معلوم من دین الرسول ضرورت تکذیب ما یدعیه المنجمون و الازراء علیهم و تعجیز لهم و فی الروایات عنه صلی الله علیه و آله و سلم ما لا یحصا کثرت عن و کذا عن علماء اهل بیته و خیار اصحابه و مشتهر به هذه الشهره فی دین الاسلام کیف یفتی بخلافه منتسب الى المله و مسلم الى القبله. این که از این عبارت بخوایم این نوع اول رو در بیاریم چیزی در نمیاد. اما بعدی علامه در منتهی گفتن که بعد از اینکه گفته که تنجیم حرام است، تعلمش حرام، ما اعتقاد انها اینجاش بله مؤثرتون او ان لها مدخلا فی التأثیر فی النفع و الضرر، اینو گفته اگر این اعتقاد داشته باشه این کار حرامه. بحث پس اعتقاد اونجا هم نبوده، همون قسم سومه، ولی اعتقاد رو آورده. اما بعد گفته و بالجمله کل من اعتقد ربط الحرکات النفسانیه و طبیعیه بالحرکات الفلکیه و الاتصالات کافرون. پس ما یه بحثی هم اینجا، یه بحث در حقیقت اون بحث این که این شخص کافر شده نشده، این بحثه و کفر بالاخره آثاری داره، مراتبی داره، در اون فضالن هستیم. اینکه این عمل خاص جوارحی شخص حرام است یا موضوع مکاسب است، اون تو قسمای قبلی بود. اما عرض کردم اگر ما اینجا درست این چهار تا صورت رو تفکیک کنیم و بفهمیم که قضیه چیه، چه اتفاقی در اعتقاد این شخص میفته، این پایه این سومی و دومی هم هست و دیگه به اولی بیشتر حالا خیلی رفت پیدا نمی کنه. پس بحث کفرشو علامه گفته، شهیدم در قواعد گفته که من اعتقد فی الکواکب انها مدبرتون لحاظ العالم و موجدتون له، که این آقا کافره. فرموده که بعدی ان تنجیم ما اعتقاد ان للنجوم تأثیرن فی الموجودات السفلیه ولو علا جهت المدخلیه. ببینید اینا هم داره همون قسم سوم میگم، ولی شیخ داره در ضمن این میگه بل هازل اعتقاد فی نفسهی کفرون، خود اینم کفره، داریم اینو بررسی میکنیم. شیخ بهایی هم مازه امه المنجمون من اعتباط بعض الحوادث سفلیه بالاجرام علویه علویه انزه امو انناهی الالت المؤثره فی تلک دولان ابل استقلال او انها شریکتون فی التأثیر لا یهلو للمسلم اعتقادون. اصلا برای مسلمان اعتقاد این قضیه حلال نیست. علمی هم که مبتنی بر اینه، این علمم کفر و علا هازا همل ما ورده من تحذیر ان علم النجوم و نهی ان اعتقاد صحته. ما هم که مواجه میشیم با این قضیه باید تکذیب بکنیم. در بهارم فرموده که لا نزاع بین الامه فی ان من اعتقد ان الكواكب هی المدبره لهذا العالم و الخالقه لما فیه من الحوادث و الخیرات فلان فانه یکون کافرا علی الاطلاق. این اعتقاد رو مورد بررسی قرار داده مرحوم مجلسی و حکمش هم فرموده. در یه جای دیگه هم گفته که ان القول بانها علت فاعلیت بالاراده والاختیار و این توقف تأثیرها علا شرایط اخر کفرون. در وسائلم بل، یعنی یک مرتبات ایشون در وسائل صاحب وسائلشی گفته که دعوا ضرورت الدین علا بطلان تنجیم و قول به کفر معتقدی علا جمعی علماء اینا یکی از ضروریات دین شمرده شده، همچنان که سید مرتضی در اول میگفت این ضروریه. اون تا اونجا بحث اصل تقسیم منجم اینا بود، ولی بحث اعتقاد رو من اونجا پیدا نکردم. اما اینجا دیگه خود اون بحث مورد کفرش، یعنی ضروری حساب شده. از این عبارتش در آورده که سرره علما اونا به تحریم علم نجوم و العمل بها و به کفر من اعتقاد تأثیرها او مدخلیتها فی التأثیر و ذکر و ان بطلان ذلک من ضروریات الدین. خب حالا این شیعه هست، از ابن حدید هم استفاده میکنن که علمای اهل سنت هم همینو میگن، کار نداریم. و یک روایتی که قبلا خوندیم نقل کرده. اینجا به بعدش شیخ شروع میکنن و در همین وجه اول که اعتقاد هست به این که استقلال فی التأثیر. خب حالا این عبارت های علما هم که گفته بودن توش گفته بود علت المؤثره بالاستقلال او انها شریکتون. اگه شریک بگیریم دیگه از این باب که تخلف معلول از علت ناقصه هم درسته، یعنی بله ایجادش از علت ناقصه لازم نمیاد ولی تخلفش ضروریه. خلاصه که خود شیخ میگه که لا فرق فی اکثر العبارات المذکوره بین رجوع الاعتقاد المذکور الى انکار صانع جل ذکره کما هو مذهب بعض المنجمین و بین تعطیله تعالی عن تصرف الحوادث السفلیه بعد خلق الاجرام الالویه علا وجه تتحرک و علا نحو المخصوص سواء قیل به قدمها ام قیل به حدوثها و تفویض تدوین و بین ان لا یرجی لا شیء من ذلک. یعنی ما در حکم به کفر این نوع اعتقاد لازم نیست که بگیم ما حتما این اعتقاد منجر میشه و این علما وقتی این اعتقاد رو کفر میدونن که این اعتقاد رو منتهی میدونن به انکار ثانه. یا به اینکه تعطیل خداوند متعال در تصرف از در این حوادث، چه رجوع بکنه به این بحث انکار و تعطیل، چه رجوع نکنه، عبارت هایی که نقل کردی مطلق بود، گفتن کفره. حالا لایرجه چطوری میشه به انیعتقد ان حرکت الافلاگ تابعتون لارادت الله تعالی فهیه مظاهرون لارادت الخالق تعالی و مجبولتون علال حرکت علا طبق اختیار سانه جل ذکره و کل آله او به زیادت انها مختارتون به اختیار و این اختیاری تعالی اما یقول الظالمون. این که اگر لایرجه او و با این حال این کفره، این یه مقدار سخته دیگه قبول کردنش. اگر بگیم که حرکت افلاک تابعتون لارادت الله مظاهرون لارادت الخالق تعالی، اینجا هم اینا عباراتشون مطلق بود، ولی دیگه این به نظر، حالا به نظر میاد که این نوع معنا با اون بحث استقلال و مدخلیت سازگاری نداره. تابعیت، این که کل آله باشه، حالا آلت هم دو جوره، یا آلتی است که مثلا اختیار هم دارد اما اختیارش این اختیار اون ذل آله هست، یا اصلا اختیار نداره. اینها با اون بحث استقلال در تأثیر یا مدخلیت در تأثیر سازگار نیست. اونا منظورشون همون یه جور یعنی شرک باشه، دقیقا در عرض اراده خدا باید قرار میگیره. بعد میگه که لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الاخبار من ان المنجم به منزله الكاهن الذي هو به منزله الساحر الذي هو من عدل فرق السلاسل اول از الظاهر و عدم الاشكال فی كون الفرق السلاس من اكفر الكفار لا به منزلتهم. شیخ برخلاف اون چی که ما گفتیم میگه که اگر کسی در تنجیم پاش برسه به این کار ثانی و تعطیل کار خدا، دیگه اونا کافرند هستن، بلکه من اکفر الکفارن، نه به منزله کافرن. منجمی که در روایات به منزله کافر قرار داده شده همونیست که یه جوری اینا رو مظاهر میدونه، و اما مظاهری که حالا تعبیری که شیخ کرده بخوایم تقریری بهش ببخشیم و قبول کنیم حرفش رو، بالاخره اینا تأثیر دارن، مؤثرن، و من وقتی میبینم این اینجا هست میگم آقا حتما اتفاق میفته. و حالا اینطوری بگیم آقا خدا حتما اینطوری خواسته و اینطوری اتفاق میفته و هیچ چی دیگه امکان نداره عوض بشه. ما نمیگیم خدا نخواسته، خدا تعطیل، خدایی نداریم، نه میگیم خدا، اما میگیم بالاخره وقتی اینطوری حتما خدا این کارو میکنه. این شیخ میگه اگر اینها به منزله کفرن معنیش همینه، و الا اگر کلا سان و بذاره کنارو یا تعطیل، این اکفر الکفارن. میشه اینطوری گفت، بگیم که تو این فضا شیخ بس کرده، مظهرون یا تابع اون لا تابع و مظهری که از دیگه بگیم آقا ما میگیم خدا اینطوری گفته، یعنی ما داریم به علم و اراده خدا توسط این اجرام علویه علم پیدا کردیم، و وقتی من میگم که آقا حتما این اتفاق میفته، البته اون بحث حکمش بودا، در اعتقادش هم همینه، شخص اعتقاد پیدا کنه که بله وقتی که من مثلا حالا اعتقاد صرف که نه اجمالی که نه، بگه آقا من میدانم که در این عالم وقتی اتفاقاتی میفته نشان میدهد که خداوند میخواد این کارو بکنه، اجمالی نه، تفصیلی بیاد بگه که وقتی مثلا قمر در فلان حالت هست حتما خدا اراده کرد اینطوری بشه، مثل این که یک جور اطلاع هست از اراده و علم خدا. و حالا اگر اینو تصریح بکنه که معمولا میکنن و حکم صادر میکنن که بحث دیگه هست، اما خود این هم کلکفره. حالا کلکفره آیا باید بگیم که مثلا زنت برات حرام، اموالت مصادره میشه؟ احتمالا به اینجاها نکشه، چون با اون اعتقاد به استثانه و اینها و ربوبیت خدا ظاهرا مشکل نداره، فقط طرف به علم و اراده الهی علم پیدا کرد. و اعتقاد صحیح نسبت به اینکه اراده الهی مطلق است و علمش باز مطلق است، این اعتقاد رو نداره. اینم از این بس. اگر اینجا رفقا به نظرشون اشکالی هست و حتی حرف ما درست نیست، بفرمایید. حاجی آقا
ببخشید، حالا دو تا مطلب بود. یکی این که الان اون قسم ثالثه که بالا گفت لا یرجع الا شیء من ذلک، این قسم پس شیخ ظاهرا اشتباه کرده باشه و این قسمه کفر نیستش دیگه، درسته؟
دیگه کل کفره دیگه. خود شیخ هم میگه اینا من عدل فرق سلاسل اول خب
سومیش بود دیگه آجا
جان.
اولیش اون انکار صانع بود، دومیش اونی که
تعطیله،
خدا تعطیله، سومیش هم این لایرجع داشته، این لایرجع که اعتقاد به مثلا خدا داره و اینا رو تابع اراده الهی میدونه. ولی باز
حالا ببخشید، این شاید بی عبارت دیگه هم بله
شاید قول سوم
تفیزه
دوسته ها، قول چهارمه
و اون چهارمه
قول
بله.
دوم تعطیل خداوند با اعتقاد به قدیم بودن ستارگانه، قول سوم با اعتقاد به حادث بودن ستارگانه.
حالا من به نظرم نه، ببینید اون خود دومی دو جوره، یا به قدمه ها هست یا به حدوثه ها، یک بحث فرعیه. اما بحث سومیشون تفیزه، تفیز تدبیر الیها، یعنی یه وقت میگیم مثلا سانعی نداریم، یه وقت میگیم تعطیل، یه وقت میگیم نه خداوند تفیز کرده تدبیر رو الیها به این اجرام الویه. خب این سومیه که ما متأسفانه نگفتیم و خود شیخ هم بین نیاورده در اونجا و ما رو به اشتباه انداخته. اون ستا میشن اونها انکار، تعطیل، تفیز، ان لا یرجع الی شیء منها، این میشه چهارمی که خودش، یعنی چهارمی در مقابل اون ستا است، خودش یا به ان یعتقد فلان، حالا یا دقیقت تابع هست یا مظاهر است مجبوله هست، بالاخره هر چی که بگیم بله. حالا طبقه این آقای سعیدی چی میخواستید بگید؟
میخواستیم بگیم که چجوری شیخ حالا این قسم لایرجع الی شیء رو در کنار اونها حکم به کفرش دادی دیگه، چون سخته اینجا
شیخ همین، ببینی شیخ میگه که البته ما همینو گفتیم، چون که یک معنای دیگه ای از مظهر رو گفتیم که ظاهرش هست، گفتیم بالاخره این میگه که این همه، الان من چطوری دارم صحبت میکنم مظهر اراده خدا هستم؟ خب الان اینجا خدا اراده کرده که من صحبت کنم، منم اراده، من صحبت کردن من مظهر اراده و علم خدا هست، من اونا رو همینو میگم. اگه اینه، این اصلا کل کفرم نیست، کفر که نیست، کل کفرم نیست. ولی شیخ میگه که حالا یه تقریری که ذهن ما درز کردم و از اشکالی که کرده بودیم برگشتیم، اینه که اینها در حقیقت وقتی یعتقد و تابعتون، یه تابع قطعی، این میگه آقا من میگم اینطوری باشه حتما اینطوری، خدا هم باید اینطوری بخواد. ببینید خدا هم همینطوری دانسته و همینطوری اراده باید بکنه، غیر از این امکان نداره، یه چیزی اینطوری که قبلا هم بود. خب اگه اینو بگیم اون وقت اون کفر اصلی نمیشه و دیگه اینجا شیخ میگه آقا شما اون بحث برو در اون سه تا قسم اولی، سه تا قسم اولی رو کلمات فقها میگن کفر از کفر از، اگه منظورش اینا هست، روایاتی که کفر منجم رو ثابت میکنن میگن کل کفر، خود کفر رو نمیگن. پس منظوری که اگر از ادبیات روایت میخواد استفاده کنید، باید غیر از اون قسم ستای اولی رو بگید، همین آخری رو بگید، یعنی چهارمی رو بگید. یعنی دقیقا مخالف ما داره شیخ حرف میزنه. چرا؟ چون معنایی که از روایاتی که داره کفر منجم رو میگه یک معنایی میفهمه که منزله هست، تنزل یافته کفره. از اون طرف معنای چهارمی کفری هم که در اون اقسام بود به یه معنایی میکنه که توش کفر باشه.
از آقای شهرمنده اون توی قسم دوم که میگه که خدا تعطیل میشه در واقع از تصرف، بعد ادامهش این تخفیض تدبیر نیستش؟ این تخفیض تدبیر رو جز همون قسم دوم بدونیم که خب خدا تصرف نمی کنه مستقیم دیگه، تصرف واگذار کرده به همین اجرام آسمانی، تخفیض رو ادامه همون دو بدونیم.
حالا تو تخفیض بالاخره خب خودش میگه کما هو المحکی ان ثالث منهم، تعبیر داره مثلا. حالا میشه تقریری کرد که تعطیل و تفیض رو جدا کرد، ولی فعلا من بلدم نیستم، خیلی نمیخوام زور بزنم. از عبارتهایی که شیخ اینجا من عدل فرق سلاس الابل گفته روشنه که این سومیش همینه. و حالا آیا میشه این رو دوتا کرد؟ دیگه یه اشکالی به شیخ میشه و بگیم که آقا اصلا تعطیل و تفیض اینطوری. اما اینکه اینجا منظور شیخ تفیض همون تعطیل داره توضیح میده و واسه همین بین نگفته، اگر باشه دیگه اون وقت این سلاسل اوبر رو نمیتونیم ما درست کنیم، اون وقت شما درست کنید ما هم قبول کنیم.
همون ما هم نمیتونستیم درستش کنیم.
سخته. آره سخته.
آجا ببخشید.
بله
جا اینطوری بگیم قول دوم و سوم درست نمیشه که بگیم خدا یعنی که تعطیل شده در تصرف و اداره حوادث پس از صرفتشون، که حالا قول دوم میگه که اعتقادمون اینه که ستارگان قدیم هستن، قول سوم میگه که ستارگان حادث هستن. تو هر دوتا قولم خداوند تعطیل میشه از تصرف و تفویض میکنه تدبیر رو به اونا، ولی تو دومی ستارگان قدیم هستن، تو سومی
ها. یعنی شما بله متوجه شدم، شما یعنی این دو و سه و از به بحث قدم و حدوث چی میکنید درست میکنید؟
نه چون از هم اینجا اومده هم قیل به
حدوث ها اینطوری فهمید میشه. حالا من اینو قبول نمیتونم بکنم، یعنی از ظاهر کلام شیخ چی نمید، ولی برای تعطیل و تفویض خود من ذهنم فرق دارم، آه نمیخوام وارد بحث بشم، از ظاهر عبارت میخواستم پیش بینیم. تعطیل و تفویض به نظر من میتونه سه قسم درست کنه. یه وقت هست که شما مثلا یه چیزی رو درست میکنید، الان مثلا من فرض کنید که یه ماشینی میسازم، کارخانه ماشین سازی، میدم به کسی تموم شد دیگه، اصلا هیچ ارتباطی نداره و اون اصلا نمیتونه، من نمیتونم تاثیرگذار در اون ماشین باشم. وقتی خلق کردم مثلا یه رباتی، این هوشمند میره کار میکنه، اما یه وقت هست که نه، سیستمش دست منه، خب منتها برنامهش رو سپردم که خودش، یعنی مثل وکیلی هست که میگم آقا این کار رو بکن و هنوز قطع نشده. در تفویض و تدبیر بالاخره بین اون مدبر اصلی و این مدبر فرعی یک رابطه هنوز حفظ شده، در اولیه کاملا قطع میشه، در دومیه، در سومیه، یعنی حالا دومی سومی که بگیم، در تعطیل کاملا قطع میشه و اصلا خدا نمیتونه بیاد مدیریت بکنه، حتی در شکل این که بیاد بگه من دارم به شما اعطا میکنم، اعطای اعتباری که بحث نیست و به شما تفویض کرده. اما در سومی واقعا این تفویضه نشون میده که اینا قائل بودن که خدا میتونه الان برگردونه ولی تفویض کرده، و ما وقتی میگیم که این جرم اینجا هست، اینا واقعا اینا مدبرن، اما مدبری که خدا این تدبیر رو بهشون تفویض کرده، میتونن بگیره ولی نگرفته. اما پایین دیگه اصلا مظهر تابعه، نه تفویضی هست نه تعطیلی هست، بحثایی است که شبیه بحث جبر اختیار دیگه، شبیه بحثای جبر اختیار. این مثلا آخریه اگر درست میگفتن همون بحث بین الامرین میشد، اگر درست میگفتن. حالا ما گفتیم شیخ اینجا میخواد اون غلطش رو بگه که اونا میگن، اونا چه میگن، اونا عرض کردیم. به نظرم مشکل نداره اینجا، مهمون گیریست که شیخ داده و دقیقه. میگه آقا این عباراتی که شما میگید اون ستارو گفته، اونجاها دیگه عین کفره، کل کفر. اگه بخواد روایات به اون تطبیق کنید، از روایات کفر اثبات کنید، اونها رو نباید بگید، این مورد بسیار مخفی رو باید بگید، جدا بکنید، اونها رو باید بگید که اشد کفره. و منه یظهر ان ما رتبه علیه السلام الا تصدیق المنجم من کونه تکذیبا للقرآن و کونه موجبا للاستغناء عن الاستعانه بالله في جلب الخير و دفع الشر یراد منه ابطال قوله بکونه مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضروره من تکذیب القرآن و الاستغناء عن الله کما هی طریقت و کل مستدل من انها بطلان المقدمه. والا شما مقدمه تالیه تالیه ها الا ما هو بدیهی البطلان عقلن او شرعن او حسن او ولا یلزم من مجرد ذالک الکفر و انما یلزم من من التفت الى الملازمه و تلف باللازم و الا فکل من افتا بما هو مخالف لقول الله واقعا اما لعدم تفتنه لقول الله او لدلالته یکون مکذبا للقرآن. یه بحث خوبیه، دقیقم هست. اون روایتی که خوندیم قبلا دو تا هم بود، این دو تا روایت رو برگردید ببینید که کجا هست. در نهج البلاغه یکی بود که اون بند خدا گفته بود که انسرت فی هذا الوقت خشیت ان لا تزفر به مرادک، حضرت هم فرموده بود که اینطوری فکر میکنه یا اینطوری، فمن صدقک به هذا فقط کذب القرآن و استغنا عن الاستعانه بالله. یکی اینجا بود، یکی هم پایین بود، این همین من صدقک به هذا استغنا بقولک عن الاستعانه بالله فی هذا الوجه. خب و منه یظهر، از این بحثی که کردیم حالا از کجاش باید در بیاریم دیگه، که ان ما رتبه علیه السلام الا تصدیق المنجم من کونه تکذیبا للقرآن و فلان یراد منه ابطال قوله به کونه مستلزما، یا ما میخواییم باطلش کنیم حرفش رو. ولا یلزم من مجرد ذالک الکفر. از اون روایت ما دو جور میتونستیم بفهمیم، یکیش اینه که اونی که متاسفانه در ظاهر به فهم ما میومد این که من صدقه که فقط استغنا، درسته، به هازا فقط کذب القرآن، یعنی هر کی تو رو حرف تو قبول کنه تکذیب کرده قرآن رو، به طریق اولا تو که این حرف رو میزنی تو قرآن رو تکذیب کردی و تو کافری. یه معنای ظاهری و اشتباه اینه، شیخ میخواد بگه این معنا اینجا غلطه، این معنا در این روایت درست نیست، حضرت یه چیز دیگه میخوام بگم. اون چیز دیگه چیه؟ اینه، میخواد بگه که حالا اول میگه که چی گفته بود، میگفت الا تصدیق منجم من کونه ما رتبه، گفته بود اگه تصدیق کنید بهش این مرتب میشه، چی؟ اون وقت تکذیب قرآن میشه و شما از استعانت بالله در جلب خیر دفع شر مستغنی میشید. این حرف ما رتبه، چرا این رو مترتب برون کرده بودن؟ خواستن با این لازمه باطل حرف اون بند خدا رو باطل کنن، بگن آقا راهی که داری میری اشتباهه. چرا باطله؟ بکونهی مستلزمن لما هو فی الواقعه مخالفون للضروره من تکذیب القرآن و الاستغناء عن الله. در حقیقت چون حرف شما مستلزمه آنچه که مخالف ضروری هست، یعنی میگه آقا شما اگه این حرف رو بزنید دارید خلاف ضرورت حرف میزنید. ضرورت چیه؟ ضرورت این که ما باید قرآن رو تصدیق بکنیم و حرف اساسی قرآن همینه که آقا انتم الفقراء الی الله، همه فقیرید، همه باید از خدا طلب در هر چیزی کمک بجوید، استعانت بجوید. و اگر شما این حرفو بزنید متوجه هم نیستید، ولی در یک خلاف ضرورت میفتید. ما با هر کسی که بحث بکنیم همین کارو میکنیم. طریقه هر مستدلی در بطلان حرف مقابل، خب ما اگه بخوایم اون مقدمش رو باطل بکنیم، این رو ارجاع میدیم الی ما هو بدیهی البطلان، یا حالا تالی رو فرق نمی کنه. ما در اون قضایای شرطیه بعد اون راه درستش اینه که حالا اون که یادم هست مقدم باطل بشه و تالی مثلو. حالا اگر کسی تالی رو باطل کرد در بعضی از شرایطش به بطلان مقدم هم میکشه. اونی که من اینجا نوشتم از اون وقت آیه عاملی گفته، سید حسن عاملی، که این سهو قلمه، باید مقدم میشد. اگر من بخوام مقدم رو باطل کنم، چون حرف اصلی اون بند خدا روی همون، من میام یه قضیه شرطی درست میکنم و میگم این در حقیقت لازمش اینه و چون این لازمش اینه و شما میدونی باطله، پس اون مقدم هم باطله. حالا اینجا باید به شکل قضیه شرطیه درست بشه تا معلوم بشه واقعا تالی هست یا مقدمه. من الان نمیدونم کدومشه، ولی طبق اون عبارتی که اونجا نوشتم عرض میکنم. خلاصه اگر مستدل بخواد باطل بکنه، راهش اینه که الی ما هو بدیه البطلان عقلا شرعا هستن عادتا. حالا اینجا اینا نیستا، اینا در هر جایی یکی از اینها امکان داره اتفاق بیفته. ولا یلزم من مجرد ذالک الکفر. مهم اینه ما اگر میخواییم بگیم که آقا این راه اینه، معنیش نیست که تو داری کفر میگی و هر کسی که تو رو تصدیق کند من کفر میگه. و انما یلزم من من التفت، از کسی این لازمه برمیاد، این کفر برمیاد که التفت الی الملازمه و اعترف باللازم، هم ملازمه رو متوجه باشه هم به اون لازمه اعتراف بگه آقا نه ما اینجا هیچ نیازی به خدا نداریم دیگه، خدا تفویض کرده خدا. در حالی که در چه اون تصدیق کننده چه اون منجم همشون اینطوری نیستن. خب پس میخوایم بگیم که در اون روایت که حضرت شیخ یعنی منتقل شده به این که آقا شما که گفتید که در این روایت که گفته کل کافر، کل کاف گفته و اینها خود کفر رو نمیخواد بگه، یک منزله پایینی از کفره، من مستقیم میرم سراغ این روایت، به شیخ میگم که آی شیخ این روایت اصلا مستقیم گفت اینا کافرن، همه درجاتش هم گفته. ببین این روایت که گفته اگر شما برید اینطوری، من فکر میکنم اینطوریه، گفته تو داری قرآن رو تکذیب میکنی. شیخ جواب میگه که نه، امام به اون بنده خدا نمیگه شما تصدیق کننده تکذیب قرآن میکنید یا اون منجم اینطوریه، بلکه داره به لوازم باطلش توجه میده و در ظاهر این روایت این نیست که اون مخاطب حتما همیشه ملتفت است و بالملازمه و اعتراف به لازم داره. و الا فکلو، داره یک شاهدی هم میاره، فکل من افتا به ما و مخالف لقول الله واقعا اما لعدم تفتنی لقول الله او لدلالتهی یکون مکذبا للقرآن. اگه اینطوری باشه و به صرف اینکه لازمه حرف یک کسی، حتی اگر توجه هم نداشته باشه به این لازمه و اعتراف به اون لازم نداشته باشه، یه حرف بزنه که لازمش تکذیب قرآن باشه، باید این کافره. معلومه که اینطوری هم نیست. شیخ داره به ما فهم این روایت رو کمک میکنه که بیاییم و کفر منجم رو در اون صورت هایی که اون ستای اول نیست، که معمولا نیست، کفر واقعی ندانیم، کل کفر بدانیم. این آثارش در احکام فقهیش روشنه دیگه. دیگه کل کفر بشه، اولا باید بفهمیم که این حتما به این لازمه متوجه هست و فلان، بعد هم اگرم شد یک منزله پایینی از کفره. و اما قول درست شد، آقا اگر فرمایشی دارید ما میشنویم، استفاده میکنیم. خب
عرضه نیست آجا.
بله خدا خیرتون ده. این روایت ای آقا رسول الله هم که فرموده باشن من صدق منجمن و کاهنن فقط کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این هم لا یدل ایزن علی کفر المنجم انما یدل علی کذبه فیکون تصدیقه تکذیبا للشارع المکذب بالله. بله این میشه تصدیق فیکون تصدیقه، من اگر اونو تصدیق بکنم منجم رو شارع رو تکذیب کردم و المکذب بالله
صفت شارع آج آقا
شارعی که
تکذیب میکنه اون منجم رو.
بله بله درسته، شارعی که داره تکذیب میکنه منجم رو من دارم اونو تصدیق میکنم درسته، و در حقیقت این تکذیب من اگر مثلا بتونیم این حرف رو بزنیم و قبول بشه به اصل اون حرفای شارع نیست بلکه به همین تکذیب شارع هست، شارع داره این راه رو میبنده و من این راه بسته کردن راه رو نمیپذیرم، این در حقیقت کاری که شارع انجام میده تکذیبی که انجام میده من این تکذیبش رو قبول نمی کنم. چرا؟ چون دارم تصدیق می کنم. حالا یک معنایی در همون نوشته به این به ما انزل علی محمدین عرض کردیم اون منجم به اون معنایی که بیاد منبع غیبی رو که میتونه در این عالم تصرفاتی انجام بده و من هم رابطش هستم، چون منجم میگه من هم رابطش هستم دیگه، بحث فقط اعتقاد صرف که شیخ مطرح کرده عرض کردیم این اعتقاد صرف رو در روایات امینا بررسی نکردن و اگر فقها هم گفتن به خاطر اون منشه اون حرفا بود، منجم داره حوادث عالم رو و جامعه رو مدیریت زندگی بشر رو میخواد با یک ارتباطی که خودش به عوالم غیب داره ادعا میکنه میخواد مدیریت کنه و دقیقاً در مقابل پیامبر قرار گرفته، اونم ادعا میکنه که به یک عالم غیب اتصال داره و مدیریت ماورایی قوانین ماورایی این طبیعت رو داره میفهمه و ابلاغ میکنه و تنظیم میکنه، پیامبرم همینطوری و منجم داره در مقابل این ایستاده مثل کاهن و ساحر، اینا هم ردیف هم هستن به یک معنایی. حالا به این معنا واقعا به ما انزله این همه ما انزله رو داره زیر سوال میبره و دیگه کار نداریم که حتما داره این کار سانه میکنه، داره نمیدونم قائل به تعطیله، شاید داره بازی در میاره، اعتقادش اینا نیست، خودش هم میدونه که اینا نیست ولی داره بازی در میاره و داره سر مردم شیره میماله، ولی مهم اینه که اگر بتونه افکار عموم رو با یک شواهدی که داره میاره فریب بده این کار جرمه و باید حالا کشیده بشه به دار یا هر چی حکمش هر چی هست دیگه، این که ما صرفا بریم یا ببخش شما اعتقادت چیه، اعتقاد اصلا مگه اعتقاد رو میشه درآورد براش حکمی هم، حتی در اون بحث ارتداد هم واقعا اون کسی که میاد و ارتدادش رو اظهار میکنه و سعی میکنه جامعه رو بدبین کنه در دینشون متزلزل بکنه اون هست که بحثش میره ارتداد به سمت این که باید کشته بشه اعدام بشه، یک جرم سیاسی است در حقیقت، جرم اعتقادی صرف به اون معنا سخت ارتداد رو الان البته این بحثا هستا رو شده، شاید در کلمات فقهای قدیمی این کمتر مثلا پیدا بشه ولی الان نظریات اینطوری هست، در قوانین جمهوری اسلامی هم الان ارتداد به معنای روشنی جرمنگاری نشده به اون معنایی که ما میفهمیم که بگیم آقا ببخشید شما بگیم من تو خونه خودشا من متوجه شدم که این اظهار کرد که من خدا رو قبول ندارم پس باید من بکشمش و باید جمهوری اسلامی بیاد بگیره این رو مثلا اعدام بکنه، این نیست، ولی اگر بیاد این رو تبدیل کنه یک جریان سیاسی و بعد میخواد در جامعه تزلزل اعتقادی و جنگ فرهنگی را بندازه اون بس دیگه است. حالا منظورم اینه که در اینجا هم که اومدن اعتقاد بررسی کردن برای این که ما بتونیم اون سه قسم قبلی رو خوب بفهمیم بحث درستیه، این که این روایت رو شیخ میارن و میگن که فلا یدل عیزن لا کفر المنجم و انما یدل لا کذبهی، این بگیم آقا این دروغ میگه، نه اینکه کافر است، این داره تصدیق کننده رو میگه شما کفر ورزیدید. خود مصدق میگه کافره، ولی شیخ میگه که نه لا یدل. یعنی میخواد یه کفر خاصه دیگه، کفر معنای کلی نیست، کفره دیگه، بلکه کفر عملی خاصه که ما برخی از گناهان اطلاق کفر میکنیم. اینجا منظور این روایت رو اینطوری معنی کرده که من متوجه نمیشم، و از عطف کاهنم استفاده میکنه، میگه اینجا کاهنم همینطوریه، شما صدق کاهنن، واقعا کاهن کافره و مصدقش هم کافره. کسی اینجا اینو نگفته، کسی اونجا اینو نگفته، ولی پس اینجا هم باید اینو نپذیریم. از این عطفش هم میشه بحث کرد که
آجاقا ببخشید.
بله
آجاقا، شاید بشه یه جور دیگه معنا کرد که شیخ میخواد بگه که این روایت من صدقه منجمن دلالت بر کفر منجم نداره، بلکه دلالت بر کذب بودن حرف منجم داره، ولی دلالت بر اون تصدیق کننده منجم همچنان بر کفر تصدیق کننده منجم هست. چرا؟ چون که اون تصدیق کننده منجم داره تکذیب شارع رو انجام میده. اینطوری میشه گفت؟
ولی اگر ما مثلا کفرش به چه معنا هست؟ کفر یعنی عملی خاص دیگه، درسته؟
یعنی این که قرآن اومده گفته که آقا اینا حرفشون کذبه، تو مستقیماً یکی از ضرورات دین رو داری میذاری کنار، مستقیماً با تصدیق منجم داری حرف قرآن رو میذاری کنار.
خب اگر کفر معنای مطلقش هست و اون معنای اصلی کفره، مصدق منجم کافر هست، ولی خود منجم کافر نیست؟
من به عنوان یه احتمال از حرف شیخ، چون شیخ که رسما داره میگه که منجم کافر نیست،
ما هم داریم کمک میکنیم، ما هم به شیخ کمک میکنیم، یعنی میخوایم بفهمیم حرف شیخ رو. منظورش از همین کفر، کفر خاصه، یعنی کفری که از یک عمل گناه معنی میشه و لازمه یک عمل گناه هست. شما دارید در یک فرع خاص مخالفت میکنید با شارع، از این جهت میگیم آقا این کفره، یعنی این گناه رو نکن. خود اون تصدیق و خود اون منجم بودن معنیش اینه، نه به معنای مطلق کفر. پس شیخ داره روی اون چی داره که اون ستای اول رو که گفت اصلا آقا از مضمون این روایات و بیان فقها باید ببریم بیرون، اون ستای اول اصلا اشد کفرن. اگر بخوایم با مضمون روایات و فقها هم طبق این روایات پیش برن، باید همون ان لا یرجع الى شیء رو بحث بکنیم، بگیم آقا منجمی که نمیخواد انکار سانه بکنه، نمیخواد تعطیل، نمیخواد تفویض، هیچ کدوم از اینا نیست، اما داره به هر معنایی که خود اونجا شیخ گفت دیگه، داره میگه اینها مستقل در تاثیرن، میگه دخیل در تاثیرن. شیخ میگه چون روایت گفته کل کفر، بس اینها اون کفر مصطلح نیستن. حالا ما دو تا روایت داریم که اونجا کفر گفته، یکیش اینه که شما اگه اینو بگید تکذیب قرآنه، شیخ اینو درست کرد، یکی هم اینه که فقط کفره. شیخ میگه حالا حرف اولش ما میگیم، از طرف شیخ میگیم آقا اولا که من صدقه هست، خود منجم نیست. حالا دومیش اینه که این کفر کفر خاصه، کفر معنای مطلق نیست، نشانش هم عطف کاهنه، در کاهن کسی نگفته کسی که با مثلا اجنه در ارتباطه اون کافره، یعنی روایت رو اینجوری معنی نکردم. و بالجمله فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المساله کفرا حقیقیا. در همین قسم اول که گفتیم الاستقلال فی التاثیر به حیث فلان، این رو نمیشه از روایات تکفیرش رو اثبات کرد. فالواجب الرجوع فی ما یعتقده المنجم الى ملاحظه مطابقته لعهد موجبات الکفر، خودش موضوع مستقلی نیست، باید ببینیم آیا انکار سانه هست، هر چی که او غیره ما علما من الدین بدیهیه بدیهتن، اگر انکار بدیهی دین کرد، انکار سانه کرد، اگه اینا بود که خودشون موضوع مستقل کفرن، میگیم کافر است. اگر نه که به این معنای کفری که اون معنای مصطلحش خودش موضوع نیست. ولعله لذا اقتصر الشهید فی ما تقدم، که در تکفیر منجم الان من یعتقد فی الکواکب انها مدبرتون لحاظ الله موجدتون له ولم یکف غیر هذا السن، که بقیهش هم میگه ما میگیم. بله ظاهر اقول همش فعلا تو این فضا هست، یک کمی باز ادامه همین فضا هست تا برسیم به اسانی. حالا دیگه وقت نشد ما تا اسانی برسیم، اینو انشاءالله بخونید جلسه بعد دیگه ما اسانی پیش میریم. اینجا رو اگر اشکالی بود اول جلسه مکاسب بعد انشاءالله اینجا رو رفقا مطلبی نداشتن رد میشیم از اسانی میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.